بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 89 سوره مبارکه نساء آیات 66 تا 74. بحث ما در فصل دولت بود. نکات مهمی مطرح شد در مورد وظایف دولت در عرصه نصب کارگزاران دارای اهلیت و شایستگی که از مناصب تعبیر به امانت شد. البته بحث عامی هست ولی شامل مناصب حکومتی هم میشه. بعد تأکید بر عدالت بود در قضاوت و داوری ها. بعد تأکید بر اطاعت شد از خدا و رسول و اول الامر، یعنی مردم نسبت به دولت باید اطاعت داشته باشند و نسبت به رهبری. بعد بحث نزاعات شد و مرکز تصمیم گیری در منازعات رهبری اعلام شد و بعد انتقاد شد از کسانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنند ولی برای حل و فصل منازعات به طاغوت مراجعه میکنند که در آیه 61 فرمود اینها منافق هستند. و در ادامه باز تأکید کرد بر اطاعت از انبیاء الهی و خدای متعال سوگند یاد کرد که اینها مؤمن نیستند مگر اینکه در مشاجرات به تو مراجعه بکنند با طیب خاطر و تسلیم اوامر تو باشند. حالا در آیه 66 و 67 و 68 و کلن آیاتی که در این صفحه میخونیم ادامه این بحث مقدمه هست و ضرورت بر اطاعت از رهبری و دولت اسلامی و بعد وارد بحث مسائل نظامی میشه. در واقع این مباحث مربوط به نقش دولت و نقش مردم و ضرورت اطاعت از رهبری و دولت تماما مقدمه ای میشه برای بحث دفاع از جامعه اسلامی در برابر دشمنانی که داره. و البته تأکید میشه که این قتالی که صورت میگیره باید فی سبیل الله باشه و نه برای اهداف دیگر. و باز یک اشاره ای داره هم به افراد منافق و هم به افراد ضعیف الایمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. بخش اول این آیه به دو شکل معنا شده. یک معنا این هست که خدای متعال می‌فرماید که اگر ما به فرض، یعنی لو رو لو امتناعیه بگیریم، اگر مقرر بکنیم برای این افراد که عضو جامعه اسلامی هستند که خودتان را بکشید یا از شهر و دیارتون خارج بشید، یه همچین حکم و قوانین سفت و سختی بر اینها مقدر بکنیم، ما فعلوه الا قلیل منهم، جز اندکی از اینها انجام نخواهند داد اون رو. یعنی اینکه تعداد مؤمنان دارای مقاومت و مؤمنانی که تسلیم باشن تعدادشون کمه، در حالی که این دسته از مؤمنان هسته مرکزی جامعه اسلامی و نیروهای خالص و مخلص ولایت رو تشکیل میدن. ولی این معنای مقدار سخت فهمش و تصورش. به نظر میرسه این معنای دومی که الان میگم بهتر هست و دلچسبتر هست. ولی به هر حال چون این دوتا معنا شده من هر دوتا رو خدمتتون عرض میکنم. معنای دوم اینه که به این شکل، یعنی به شکل مثبت این رو معنا بکنیم، نه حالت امتناعیه که دوتا حکمی که ما البته اونها رو وضع نمی کنیم ولی به فرض اگه وضع بکنیم تعداد کمی اونها رو اطاعت خواهند کرد. در دوم بیایم نه یه جوری معنا بکنیم که یعنی جز احکامیه که خدا اونها رو وضع میکنه و پیش میاد، منتها احکام سختیه، یعنی به این شکل معنا بکنیم. ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما مقدر کنیم بر این اعضای جامعه اسلامی ان اقتلوا انفسکم، یعنی اینکه جانفشانی بکنید، به جهاد برید، به برای جنگ با دشمن حرکت بکنید برید، خب خطر کشته شدن رو داره دیگه، یعنی ممکنه انسان به شهادت برسه. او اخرجوا من دیارکم، یا اینها رو به ماموریت‌های خارج از شهر بفرستیم، بگیم پاشید برید از شهر و دیارتون یه جای دیگه یه ماموریتی برید. ما فعلوه الا قلیل منهم، انجام نمیدن این گونه ماموریت‌ها رو مگر گروه اندکی از اینها. داره به رسول الله صلی الله علیه و آله یادآوری میکنه که از این جمعیت مسلمان شما نباید انتظار داشته باشی که همه خلاصه اهل جهاد و ماموریت رفتن و ایثار جان و این جور کارها باشن. تعداد این گونه افراد کمه. اگر خاطر شریفتون باشه در سوره بقره در ماجرای طالوت و جالوت هم این بحث اتفاق افتاد و در پایان قصه بعد از چند بار ریزش یک اقلیتی برای طالوت موندن که اونجا این بحث مطرح شد که کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن الله. بعد می‌فرماید ولو انهم فعلوا ما یؤذون به لکان خیرا لهم، البته اگر این مسلمان‌ها انجام بدهند اون چیزی رو که بهش موعظه شده اند، اندرز داده شده اند، به آن لکان خیر لهم، این قطعا براشون بهتر خواهد بود و اشد تثبیتا در استواری ایمانشون هم مؤثرتر خواهد بود، یعنی شخصیت های ثابت قدم و دارای استقامت اسلامی باشند که جامعه اسلامی و رهبر اسلامی بتونه روی اینها حساب بکنه. و در این صورت یعنی اینهایی که حاضر به جانفشانی و رفتن به ماموریت‌های سخت هستند و اذن لآت لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، میگه که در این صورت خدای متعال میفرماید که همانا ما میدادیم به آنها یعنی به چنین افرادی از نزد خودمون اجر عظیم و پاداش بزرگی رو، یعنی اینقدر اینها عزیز خواهند بود. و لهدیناهم صراطا مستقیما، و هدایت می کردیم اونها رو به راه درست و مستقیم و معتدل. بنابراین همچنان بحث اطاعت مهمه. حالا در آیه 69 بحث اطاعت رو مجدداً مطرح فرمودند. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگه خاطر شریفتون باشه در سوره حمد اینجور مطرح کردیم که اونجا که میگه اهدنا الصراط المستقیم، بعد میفرماید صراط الذین انعمت علیهم. حالا اینجا مصادیق انعمت علیهم رو بیان فرموده خدای متعال، و جالب اینه که این هم بعد از ولهدیناهم صراطا مستقیما هست، یعنی داره صراط مستقیم و استراتژی صحیح الهی رو که ذکر میکنه به دنبال این اومده این بحث رو مطرح میفرماید. و من یطع الله و رسول، هر کس که اطاعت کند خدا و رسول را، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، چون این کسانی با افرادی هستند که خدا به اونها نعمت داده است. خب کسانی که خدا بهشون نعمت داده کیا هستند؟ من النبیین، یک پیامبران الهی، دو صدیقین، انسانهای راست پیشه، انسانهایی که سخنشون با عملشون تطبیق میکنه، و شهدا، شهدا باز دو تا معنا شده، هم شهدا به معنای شهیدان راه خدا و هم شهدا به معنای کسانی که گواهان بر انسانهای دیگر هستند، الگو هستند، شاهد هستند و صالحین و انسانهای شایسته و حسن اولائک رفیقا. و چنین افرادی حقیقتا نیکو هستند در رفاقت و همراهی. چه خوب که انسان چنین رفقایی داشته باشه در این مسیر صراط مستقیم که داره حرکت میکنه به سوی لقاء الهی و خدای متعال، رفیق و همراه و همسفر انبیا باشه، همسفر صدیقین و شهدا و صالحین باشه. ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما، این بخششی است از جانب خدا و کافی است که شما به بخششی که از ناحیه خدای متعال هست اکتفا بکنید. و کفا بالله علیما، کفایت میکنه شما رو خدای علیم و دانا. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ببینید تا اینجا، یعنی از آیه شریفه تقریبا بله 58، بفرمایید که مقدمه هست برای این بحث. این همه تاکید شد بر اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر برای اینکه میخواد بگه که شما باید آماده باشید برای دفاع از جامعه اسلامی و دولت اسلامی و دین خدا، آماده جهاد در راه خدا باید باشید. این بدون اطاعت ممکن نیست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، خذوا حذرکم، حذر یعنی احتیاط، هوشیار باشید، مراقب باشید، آماده باش، احتیاط، مواظب دشمن باشید، حواستون به دشمن باشه. حذر یعنی همون هوشیاری، احتیاط. حالا بعضی ها هم گفتن یعنی سلاحتون رو برگیرید، سپرتون رو بردارید، وسایل دفاعیتون رو بردارید. خب البته وقتی حذر رو ما هوشمندی معنا کنیم، همه اینها رو در بر میگیره. وقتی محتاط هستید یعنی اینکه سپرتون، اسلحتون، شمشیرتون، تجهیزاتتون، اینها باید دم دستتون باشه که به محض اینکه گفتن دشمن داره نزدیک میشه برید برای دفاع از دولت اسلامی. فنفرو ثباتن او انفرو جمیعا، روانه بشید، کوچ بکنید، ثباتن گروه گروه، او انفرو جمیعا یا اینکه همه با هم روانه بشید. اینا تاکتیک دیگه، بستگی داره به اینکه دشمن با چه حجم و اندازه و کمیت و کیفیتی به سوی جامعه اسلامی بخواد نزدیک بشه. اگر دشمن در مقیاس کوچک باشه، خب فنفرو ثباتن، یه گروه هم میتونن برن جلوش رو بگیرن. اما اگر دشمن در حجم وسیع حمله‌ای رو ساماندهی کرده باشه، جامعه اسلامی هم باید به شکل وسیع آماده دفاع بشه. حالا اشاره میکنه به یه آسیبی که در جامعه اسلامی هست، افراد منافق و افراد ضعیف ایمان که در صفحه قبل هم از اونها صحبت کردیم. و ان منکم لمن لیبتئن فان اصابتکم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا ولئن اصابکم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. میفرماید که و ان منكم، همانا بعضی از شماها کسانی هستند که ليبتئن، کندی میکنند در امر دفاع. خیلی هم با تأکید فرموده ها، لا تأکیده، قبلش هم که لا من، اونم باز تأکیده، نون تأکید ثقیله هم که خودش تأکیده. یه دست شما مسلمون ها هستن که خیلی خیلی کندی میکنند. عرض کردم اینها دو گروهن، ضعیف الایمان و منافقین. بعد ویژگی هاشون رو میگه، دو تا از ویژگی های اینها رو میگه. فإن أصابتكم مصيبة، اینا با کندی سعی میکنن عقب بمونن، اصلا یا در عملیات شرکت نکنن یا اینکه کلن برگردن برن مدینه. مثلا در جنگ احد مستحضرید که عبدالله ابن عبی و حدود 300 نفر اصلا از وسط راه برگشتن، اصلا در جنگ احد شرکت نکردن، که تحلیلش رو در سوره مبارکه آل عمران خوندیم. اما یک کسانی هم اونجا شرکت کردند ولی فرار کردند. بعدن میفرماید فإن أصابتكم مصيبة، اگه یه مصیبتی به شما برسه، آسیبی به شما برسه، شکست بخورید، شهید بدید، شبیه اون چه که مثلا در جنگ احد اتفاق افتاد، قال، این افراد منافق و ضعیف ایمان چی میگن؟ میگن قد انعم الله علی، خدا به من لطف کرد، اذ لم اکن معهم شهیدا، که با اونها من در میدان جنگ حاضر نبودم. شهیدا یعنی حاضر، شاهد، من اونجا نبودم، ولی اگر بودم ممکن بود که من هم کشته بشم یا مجروح بشم. اما ولئن اصابکم فضل من الله، اگه برسد به شما یک بخششی از خدا، یعنی پیروز بشید، غنیمت دستتون بیاد، شبیه اون چه که مثلا در جنگ بدر اتفاق افتاد، لیقولن، با تأکید باز هست، اینها میگن که کأن لم تکن بینکم و بینه موده. این یه جمله معترضه هست، من بگم اینا چی میگن بعد این جمله معترضه رو توضیح میدم. لیقولن یا لیتنی کنت معهم، اینا حتما میگن که ای کاش ما هم با اونها بودیم، فافوز فوزن عظیما، کامیاب می شدیم، چه کامیابی بزرگی. منظورشون از این کامیابی و فوز یعنی غنیمت گیر ما هم می اومد، منظورشون مسائل معنوی نیستا. پس اگه مسلمون ها شکست بخورن و غنیمتی گیرشون نیاد، شهید و زخمی و اینها، میگن خوب شد ما نبودیم، خدا به ما رحم کرد. اگه مسلمان ها پیروز شن با غنایم برگردن، میگن که ای کاش ما هم با اونها بودیم و ما هم به غنایم میرسیدیم. یعنی این فعفوز فوزن عظیما رو که مؤمنان برای رستگاری اخروی میگن، اینها برای غنیمت و مسائل مادی میگن. حالا اون جمله معترضه وسط اومده چی میگه؟ میگه که ان لم تکن بینکم و بینه موده، گویا که اصلا بین شما و بین این کسی که همچین حرفی رو میزنه هیچ مودت و دوستی نبوده. خب یکی نیست از این سوال کنه که خب تو چرا شرکت نکردی در این جنگ؟ وقتی خودت شرکت نکردی، وقتی مخفی شدی، برگشتی، سرپیچی کردی از اطاعت رسول الله، حالا چرا همچی آرزویی داری؟ یک مطلب دیگه ای رو هم این جمله معترضه به ما میگه و اون مطلب اینه که باید بین آحاد جامعه اسلامی مودت باشه، انسجام جامعه اسلامی باید مبتنی بر محبت باشه، اتحاد جامعه اسلامی باید مبتنی بر مودت و رحمت و محبت باشه. معنا نداره که یه عده برن جانشون رو در راه دفاع از اسلام و قرآن و وطن، در راه خدا هزینه بکنن، یه عده دیگه نرن بشینن تو خونه. اگه اونا به شهادت رسیدن بگن خوب شد ما نبودیم، اگه به غنیمت رسیدن بگن ای کاش ما هم بودیم. خب چرا نبودید؟ فلیقات، خب این یه آسیب شد ها، اینجا یه آسیب مهمی رو مطرح کرد، یعنی جامعه اسلامی اشکالش از داخل خودشه. اگه اینهایی که اسمشون مسلمانه، مؤمنه، واقعا مسلمان و مؤمن باشن، واقعا از پیامبر و رهبری الهی اطاعت بکنند، جامعه اسلامی هیچ نگرانی نخواهد داشت. اما مسئله اینه که یه عده از این مسلمان ها مسلمان اسمی هن، یه عده از این ها منافق هن، در ظاهر اسلام آوردن ولی در واقع و باطن مسلمان نیستند. یک جنبندی تا اینجا رو میکنه. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب و سوف نوتیه اجرا عظیما. باید بجنگند اونهایی که زندگانی دنیا را به آخرت می فروشند در راه خدا، یعنی خدای متعال اون منافقین رو کنار میذاره، مثلا اونها دیگه محل بحث نیستند. منافق اگر هم در جنگ هم شرکت کنه و هدفش غنیمت باشه، این به تکلیفش عمل نکرده، اینو نمیگن جهاد فی سبیل الله. خدای متعال میفرماید که ای مؤمنین، من از شما انتظار دارم که شما اگر هم میخواهید قتال بکنید، عنایت بفرمایید. فرموده فل یقاتل، یعنی باید مبارزه کنند، قتال کنند، نگفته بکشند. بحث کشتن و کشته شدن اینجا مطرح نیست. نه، شما به جبهه میرید برای دفاع از کشورتون اقدام میکنید با قصد غربت و در راه خدا. همین، اینکه چه تعداد بکشید یا بکشید نکشید، اینا بحث نیست. بحث اصل مبارزه هست. فلیقاتل فی سبیل الله، باید بجنگند در راه خدا، نه در راه پول، نه در راه غنیمت، نه در راه سلطه، نه در راه کشورگشایی. این جزء افتخارات جهاد اسلامی و ارتش اسلامی هست که اهل سلطه و کشورگشایی و غنیمت و اینها نیست، برای خدا، در راه خدا و برای تکلیف الهی مبارزه میکنه. کیا باید در راه خدا مبارزه بکنند؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اونهایی که زندگی دنیا رو به آخرت میفروشن، یعنی از دنیا میگذرن به خاطر آخرت. و من یقاتل فی سبیل الله، و هر کس که قتال کند، بجنگد، مبارزه کند در راه خدا، فیقتل، پس کشته شود، او یغلب، یا پیروز گردد. باز هم خیلی زیبا گفته ها، نگفته که کشته شود یا بکشد، چون اصلا در جهاد اسلامی بحث کشتن موضوعیت نداره، نمیگه بکش، بحث مبارزه کردنه تا دشمن تسلیم بشه، متنبه بشه. فیقتل او یغلب، پس کشته بشود خودش، یعنی شهید بشود، او یغلب، یا پیروز گردد، فسوف نعطیه اجرا عظیما، در هر صورت ما بهشون اجر عظیم میدیم. یعنی رزمنده اسلام چه شهید بشه چه پیروز بشه، باز نگفت شکست بخوره، میگه چه شهید شود چه پیروز شود، به دل حسنین رسیده است، و چون در راه خدا عمل کرده، نیتش الهی بوده، خدای متعال میدهیم. خب از خدای متعال میخواهیم با تمام وجود که خدایا ما رو معرفت کامل به معارف خودت عنایت بفرما تا مطیع تو بشیم، توفیق اطاعت از خودت رو به ما عنایت بفرما، توفیق اطاعت از رسول الله رو به ما عنایت بفرما، توفیق اطاعت از ائمه معصومین علیهم السلام رو به ما عنایت بفرما، توفیق اطاعت از رهبری الهی رو که در عصر غیبت رهبری فقیه جامع و شرایط هست به ما عنایت بفرما. خدایا خطر نفاق رو از ما دور بگردان، ما رو جزء بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. خدای به ما توفیق بده در راه تو مبارزه کنیم. مبارزه فقط جنگ سخت نیست، جنگ نرم هم هست، جهاد کبیر، جهاد اکبر، جهاد افضل، اینها هم هست. جهاد فقط جهاد اصغر نیست. اول باید با شیطان و وسوسه های او در درون خودمون مبارزه کنیم. کسی که بر شیطان وجود خودش مسلط شد و تونست مثل رسول الله صلی الله علیه و آله بگه که شیطانی آمن بیدی، از حضرت میپرسیدن که آقا شما هم شیطان داری؟ میفرمود بله. و ولیکن شیطان من به دست من ایمان آورده است، نمیتونه منو وسوسه کنه، وسوسه هم بکنه پیروز نمیشه. بله، اول در صحنه جهاد اکبر کمر شیطان رو بشکنیم، بر شیطان نفسمون غلبه بکنیم، عفیف بشیم، شجاع بشیم، حکیم و بصیر بشیم، عادل بشیم با ریاست عقل بر وجود خودمون، انسان عاقل عادل بشیم، بعد در صحنه‌های بیرون در برابر دشمنان خدا، در جبهه فرهنگ، در جبهه اقتصاد، در جبهه سیاست و در جبهه‌های نظامی. خدایا پایان زندگی ما شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.